عنوان دیگر برنامه جناب دکتر کاظمی مطرح شد که به چه علت اونا به صراحت نمیپذیرند این اقدامی که در ایران انجام دادند و ابعاد حقوقیش رو اشاره فرمودید. من میخوام عرض کنم اصلا رژیم صهیونیستی پایبندی به مسائل و قواعد حقوق بین الملل ندارد و اساسا توجهی به این نمی کند و دغدغه اصلیشون این نیست.
حالا من کسی که من حقوقی نیستم میگم بعضی از ترورها رو رسما به عهده میگیره، اعلام میکنه و خیلی آشکارا میگه من انجام دادم، ولی بعضی از ترورها رو مخفی میکنن، اعلام نمیکنن رسما.
بله،
خدمتتون عرض کنم
طبیعتا من باید یه پاسخ حقوقی به این مسئله بدم چون تخصص من مسائل حقوقی است، ولی علاقمندم در یک جمله فارغ از مباحث حقوقی به این سوال پاسخ بدم و برگردم به سوال اصلی جناب عالی. علت اصلی که رژیم صهیونیستی نسبت به این جنایت به صورت رسمی اعلام موضع نمی کند این هست که ضمن محکومیت بین المللی که دریافت خواهد کرد، متعاقب اون برخورد قاطعی است که دولت قدرتمند جمهوری اسلامی ایران نسبت به این نقض آشکار حقوق بین الملل انجام خواهد داد. بنابراین رژیم صهیونیستی به مانند یه یاغی است که اون رو باید سر جای خودش نشاند و انشالله این اقدام انجام خواهد شد و عدم پذیرش رسمی رژیم صهیونیستی نسبت به این مطلب از این موضوع نشأت میگیره. وگرنه ما میدونیم در این جنایت هایی که در چند ماه های اخیر اتفاق افتاده اینها همه نقض حقوق بین الملل هست و صراحت اسناد بین المللی هست. بنابراین باید در اون چارچوب این مسئله رو مورد ارزیابی قرار داد. و اما پاسخ به سوال حضرت عالی در مورد قواعد نظام بین الملل در خصوص حمایت از افراد تحت حمایت دیپلماتیک، من تمایل دارم که اشاره کنم به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی یا مأمورین سیاسی که این در سال 1973 مورد تصویب واقع شده و در بند ب ماده یک این کنوانسیون ما می‌خوانیم که شخص مورد حمایت بین المللی شامل نمایندگان، کارمندان یا شخصیت‌های رسمی هر کشور یا هر کارمند و شخصیت و شخصیت‌هایی است که به عنوان نماینده دیپلماتیک به کشور دیگری سفر میکنن یا اعزام میشن. بنابراین با توجه به صراحت این ماده مرتبط با کنوانسیون، شخصیت های رسمی افرادی هستند که مورد حمایت بین المللی خواهند بود و شهید اسماعیل هنیه دارای گذرنامه دیپلماتیک بوده برای مجوز ورود به جمهوری اسلامی ایران و این شخصیت با توجه به داشتن گذرنامه دیپلماتیک شخصیت مورد حمایت بین المللی تلقی می شود. بنابراین هر گونه تعرض نسبت به شخصیت مورد حمایت بین المللی نقض آشکار این کنوانسیون هست و من در فرازهای دیگه اشاره خواهم کرد که این در قالب برخوردهای حقوقی نیز موضوعی است که قابل پیگیری خواهد بود. اما نکته دوم کنوانسیون وین هست در مورد روابط دیپلماتیک 1961 که کنوانسیون مطرح و مشهوری است بین اصحاب حقوق بین الملل در خصوص قواعد مرتبط با حقوق کنسولی و دیپلماتیک.
1961
بله، در بند دال
10 سال بعد از 12 سال بعد از جنگ جهانی دوم.
بله، در بند دال ماده 1 در این کنوانسیون وین ما می‌خونیم که مأمورین سیاسی شامل اون دسته از کارمندان مأموریت هستند که دارای سمت سیاسی یا دیپلماتیک هستند و کسی که گذرنامه سیاسی پیدا می‌کنه، این تعبیر من هست، گذرنامه سیاسی پیدا می‌کنه برای ورود به یک کشور، بنابراین این بایستی تحت حمایت کنوانسیون تلقی بشود و دارای مسئولیت هست و ماده 29 این کنوانسیون شخص مأمور سیاسی رو به صراحت مسئول ابراز و تلقی میکنه. بنابراین این شخص دارای مسئولیت از تعرض هست و این به عنوان یک قاعده بنیادین حقوق بین الملل هست که توسط رژیم صهیونیستی نقض شده است. و من میخوام اشاره کنم به نکته‌ای که جناب آقای دکتر کاظمی اشاره فرمودند که در اینجا هم یک نقض جدی حقوق بین الملل اتفاق افتاده در این حادثه که منتج به شهادت جناب اسماعیل هنیه شده است، و اون موضوعی است که اشاره فرمودن به بند 4 ماده 2 که در بند 4 از منشور ملل متحد هست که عرض میکنم بیان میکند کلیه اعضا در روابط بین المللی خود از توسل به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشورها باید خودداری بکنن و هر گونه اقدام هم مداخله در امور داخلی تلقی میشه.
تشکر میکنم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر بهزاد فرهادی، مسئول سازمان بسیج حقوقدانان کشور. آقای دکتر صدای ما رو دارین؟
بله، سلام
علیکم. این صداتون ضعیف، اگه یه مقدار بلندتر لطف کنین ممنون میشم. اگر هنسفری هم دارید که هنسفریتون رو باید بردارید مستقیم صحبت بکنید.
بله.
آقای دکتر پیشنهاد شما چی هست؟ ما چون فرصتمون زیاد نیست، پیشنهاد مشخص شما برای پیگیری این پرونده در مجامع بین المللی چی هست؟ در خدمتون هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب و خلاقوت دارم محضر شما بزرگواران و شنوندگان عزیز. خب این جنایت اسفناک نه تنها فقدان یک رهبر برجسته را برای ملت فلسطین رقم زد، بلکه مستظر هستید زخم عمیق بر پیکره تمامی آزادی خواهان و عدالت طلبان جهان وارد آورد. این اقدام رژیم منحوس صهیونیستی مشتاق بارز تروریسم دولتی و از زشت‌ترین شیوه های نقض حقوق بشر در جهان معاصر است. این عمل که به منظور ایجاد ترس و سرکوب جنبش مقاومت اسلامی فلسطین صورت گرفت، نه تنها از لحاظ اخلاقی محکوم است، بلکه مستظر هستید تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی محسوب می شود. خب تروریسم دولتی تهدیدی بزرگ برای حقوق بشر و عدالت جهانی است و هر گونه توجیهی برای این اعمال وحشیانه غیر قابل قبول است. تروریسم دولتی نه تنها به تشدید خشونت و نفرت در جوامع منجر می شود، بلکه صلح و ثبات جهانی را نیز تهدید خواهد کرد. امروز جامعه جهانی باید به شدیدترین شکل ممکن تروریسم دولتی را محکوم کند و برای حفاظت از حقوق و آزادی های اساسی انسان ها متحد شود، چرا که مبارزه با این جنایات نه تنها وظیفه اخلاقی بلکه ضرورتی برای حفظ صلح و امنیت جهانی است. من در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم آقای دکتر، در خدمت جناب عالی هستیم. خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو با ما بودید. متشکرم، خدا
حافظ.
برمیگردیم استودیو، در خدمت جناب دکتر شهریار کاظمی هستیم. جناب دکتر با توجه به تجارب جناب عالی میخوام ببینیم که این طرح دعوای بین المللی علیه نتانیاهو و رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی کیفری به چه شکلی میتونه پیگیری بشه، چه جایگاهی داره و چه اقداماتی میتونه جمهوری اسلامی انجام بده.
بسیار ممنونم از سوال دقیق حضرت عالی. دوست دارم یک مثالی رو عرض کنم که شاید ذهنیت مخاطبین امیدوارم که در واقع به روشنگری این عزیزان کمک خواهد نمود. حضرت عالی حتما مستثرید. 19 فوریه 1998 اسرائیل یک عملیات جاسوسی در نزدیک شهر برن سوئیس انجام داد و در طی این عملیات مأمورین موساد به یک عده که به زعم این رژیم معتقد بود گروه های مرتبط با فلسطینیان و لبنان هست، حزب الله لبنان، در برن سوئیس، در نزدیکی برن سوئیس. خوشبختانه این عملیات موفقیت آمیز نبود و پلیس سوئیس در واقع توانست این افراد رو بازداشت کنه. هدف بنده از طرح این موضوع این بود که خدمت شنوندگان محترم عرض کنم نظام حقوق بین الملل، به طور خاص نظام مسئولیت بین المللی، دست ما رو به حد کافی باز گذاشته در طرح دعوا علیه اسرائیل و به طور خاص شخص نتانیاهو. این رو جناب آقای یزدانیان میخواستم خدمت حضرت عالی عرض کنم. سوئیس نهایتاً اعتراض کرد به در واقع عملیات جاسوسی اسرائیل و با همه پیگیری های دیپلماتیک از سوی اسرائیل و امریکا صرفاً دوستان ارجمند صرفاً زمانی رضایت داد به آزادی همه مأمورین موساد که اسرائیل رسماً پذیرفت که عذرخواهی کنه.
و این یعنی نظرتونه که ما میتونیم این مسیر رو پیش بریم؟ قطعا
حتما. این اولین
ظرافت و دقت میخواد.
حتما همینطور هست، حتما همینطور هست و حضرت عالی به خوبی مستثرید از این روند حقوقی. اولین مرحله از پاسخگو نمودن رژیم اسرائیل که در پیشنویس در واقع طرح مسئولیت بین المللی دولت ها مطرح شده، عذرخواهی رسمی، اطمینان به عدم تکرار این مسئله از سوی رژیم و در مراحل بعدی در واقع پاسخ متقابل و متناسب ایران مطابق با
این منوط به اینه که ما بتونیم اثبات بکنیم کار اسرائیلیا بوده، درسته؟
حتما همینطور هست،
چون خودشون که هنوز رسما اعلام نکردن. طبیعیه که ما باید اسناد و مدارکی داشته باشیم که بتونیم در مجال بین المللی اثبات کنیم که کار رژیم صهیونیستی.
این انشالله همینطور که فرمودین ظرافت حقوقدانهای ما هست که انشالله بنده تردیدی ندارم که این موضوع رو به خوبی پیگیری خواهند بود. اشاره فرمودید به بحث ICC، دیوان بین المللی کیفری، خیلی کوتاه چون فرمودید که در واقع زیغ وقت هم هست. دوستان حقوقی بین المللی به خوبی مستحضرند خدمت اون دسته از عزیزانی که احتمالاً حقوقی نیستند، عرض کنم که به طور کلی در نظام حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات در حقوق بین الملل ما با دو محکمه جهانی و مهم مواجهیم: دیوان بین المللی دادگستری International Court of Justice و دیوان بین المللی کیفری International Criminal Court یا ICC. دوستان، نهاد اول دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیتش رسیدگی به اختلاف میان دولت هاست. دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیتش رسیدگی به در واقع مسئولیت کیفری افراد هست. حتما دوستان و حضرت عالی مستثرید، همکنون در دیوان بین‌المللی دادگستری دعوایی خوشبختانه از سوی افریقای جنوبی علیه اسرائیل مطرح شده. خوشبختانه دولت‌های متعددی
در چه موضوعی؟
به طور خاص نکته دقیقی بود، به طور خاص با استناد به ماده 9 کنوانسیون نسل منع نسل جدایی در غزه به طور خاص، بله، و دولت‌های مختلفی به عنوان سالس وارد شدن و خب این خبر خوبی هست. کماکان این دعوا در واقع ادامه دار هست. به طور خاص حضرت عالی اشاره فرمودیم به ICC، دیوان بین‌المللی کیفری. دوستان ارجمند، سال 2014 ICC فلسطین رو به عنوان یک دولت پذیرفت در دیوان بین‌المللی کیفری و همان زمان به فاصله اندکی اوایل سال 2015 فلسطین دعوایی رو علیه رژیم اسرائیل نزد دفتر دیوان طرح نمود. سال 2018 مجدداً فلسطین صلاحیت دیوان رو توسعه داد و باز خوشبختانه در 17 نوامبر 2023 دولت‌های مثل افریقای جنوبی وارد دعوا شدند و ابعاد تازه‌ای از جنایات رژیم اسرائیل در غزه و رفح رو اخیراً ارجاع دادن به دفتر دادستانی دیوان. چون حضرت عالی اشاره شد در واقع به دولت های در واقع سایر دولت ها، شاید امیدوارم دوستان افریقای جنوبی ما حداقل این خبر رو بشنوند.
بله.
امیدوارم دوستان جیبوتی حالا نشیدن هم مسئله این سبب. خب طبیعتاً هدف بنده تاکید بر برابری حقوقی در ملل متحد بود. در رد نابرابری حقوقی در نظام ملل متحد فرقی به هیچ یک از دولت ها نیست. و اصلاحی میکنم جناب آقای دکتر، احتمالا سوال حضرت عالی هم خواهد بود. نهایتاً آخرین تحول در پرونده فلسطین علیه اسرائیل در ICC این هست که در 20 می 2024 خوشبختانه دادستان در واقع پیشنهاد صدور دستور بازداشت علیه نتانیاهو رو به دفتر شعبه دادرسی دیوان ترجمود. این در واقع پیشنهاد هم اکنون در حال بررسی هست و امیدواریم که
این اتفاق صدور این تشکر دستور بازداشت منجر شود. عذرخواهی می‌کنم دکتر، یه مقدار فرصتمون محدود هست. ما در حوزه بین‌المللی زیاد صحبت کردیم، بندهای مختلف رو فرمودین، مواد مختلف رو فرمودین، هم جناب عالی و هم آقای دکتر کوچکی. یه مقداری فکر میکنم این دقایق پایانی رو در مورد مبانی حقوقی داخلی خودمون هم صحبت بکنیم که در حوزه داخلی و حقوق داخلی خودمون چه موادی رو میتونن استفاده بکنن برای محکومیت این ترور و اقداماتی که میشه در سطح بین المللی پیگیری کرد.
بله، خیلی متشکرم، سوال بسیار خوبی است که اشاره فرمودید. من میخوام همچنان استناد بکنم به قواعد بین المللی و بعد از اون بر پایه مبانی حقوق داخلی به سوال حضرت عالی پاسخ خواهم داد. یک اتفاقی تحت عنوان ترور شهید اسماعیل هنیه در خاک جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده. این یه حادثه ایست که طبیعتاً در خاک ایران جرم تلقی می شود و این جرم بودن از ابعاد مختلفی برخوردار است.
بین‌المللی در حوزه داخلی هم جرم محسوب میشه این و
قطعاً سلب حق حیات و تعرض به یک شخصی که دارای مسئولیت هست، مسئولیت دیپلماتیک هست یا نماینده کشورهای خارج و به عنوان میهمان داره گذرنامه سیاسی هست، جرم تلقی میشه در از جهت حقوق داخلی و قانون مجازات اسلامی. بنابراین من میخوام به دو نکته در اینجا اشاره بکنم و اون دو نکته این هست که بر پایه ماده 2 کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی که بهش پرداختیم، قتل شخصیت مورد حمایت بین المللی جرم تلقی میشه. بنابراین این از نگاه حقوق بین الملل نیز واجد عنوان کیفری است و در ماده 3 از این کنوانسیون یک نکته دقیقی رو مورد اشاره واقع کرده و اون این هست که صلاحیت های داخلی نسبت به جرائمی که در کشورها اتفاق میفته، بحث صلاحیت های کنوانسیون رو مخدوش نمی کنه. به عبارت بهتر، علاوه بر اینکه کنوانسیون موضوع رو جرم میدونه، همچنین مطابق ماده 3 کشوری که جرم در اون اتفاق افتاده نیز میتواند بر اساس حقوق داخلی اون کشور به جرم ارتکابی رسیدگی بکنه. بنابراین
یه بار دیگه دکتر بفرمایید اینو
عرض می‌کنم. ببینید، ما بر اساس کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت
مصوبه
در ماده 3 که بهش اشاره کردیم در 1973 مورد تصویب واقع شده، در اونجا گفته که هر نوع تعرض و همچنین قتل شخصیت مورد حمایت به موجب ماده 2 این کنوانسیون جرم تلقی شده است. بنابراین نکته ای که باید
اضافه کنم و اضافه اینجا که بر اساس قانون داخلی خودشون
عرض میکنم کنوانسیون این اختیار رو میده کنوانسیون این اختیار رو میده که اگر چنانچه چنین جرمی با این کیفیت اتفاق افتاده که ما در اون مستاق الان هستیم، یعنی یک شخصیتی در کشور ایران به عنوان گذرنامه سیاسی و دیپلماتیک حضور دارد و مورد تعرض واقع میشه و اون تعرض منتج به سلب حیات اون شخص میشه، بنابراین این موضوع مطابق این کنوانسیون جرم تلقی میشه و علاوه بر این خود کنوانسیون مورد اشاره بیان میکنه که حقوق داخلی کشورها نیز صلاحیت دارد که مطابق قانون داخلی به این جرم رسیدگی بکنه. به صراحت در ماده 3 این کنوانسیون این اختیار به کشور مورد نظر که جرم در حیطه اون کشور و قلمرو اون کشور اتفاق افتاده، این صلاحیت رو اعطا میکند و مانع رسیدگی نیست. بر این مبنا ما در ماده 3 قانون مجازات اسلامی بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی باید معتقد به این موضوع باشیم که هر جرمی که در قلمرو زمینی، هوایی و دریایی جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته، فارغ از اینکه مرتکب شخص حقیقی یا حقوقی باشد، چون قانونگذار از کلمه اشخاص استفاده میکنه در قانون مجازات اسلامی سال 1392، محکمه ایرانی ساله رسیدگی به جرائمی است که در قلمرو ایران اتفاق میفته. بنابراین محاکم ایران نسبت به کسانی که مباشر معاون و شریک در این جنایت بودند، صالح به رسیدگی به این جرم هست که انشالله محاکم داخلی قطعا این موضوع رو مورد توجه قرار
خواهند. تشکر میکنم جناب دکتر میلاد کوچکی. ما فرصتی چندانی نداریم از آقای دکتر کاظمی، میخوام اگر نکته خاصی مونده در سوالات و فکر میکنید ضروریه در این گفتگو مطرح بشه در خدمتون باشیم و بفرمایید. در یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
بله، خیلی ممنونم. احساسم این هست که اغلب سوالات مهم رو حضرت عالی با تسلط خاصی مطرح نمودید و خیلی ممنونم از همکار محترم جناب آقای دکتر کوچکی. یه نکته‌ای به ذهنم رسید، در واقع در سوال حضرت عالی هم پنهان بود در واقع، و اون استفاده از اهرم نهادهای بین‌المللی در محکومیت اقدام تروریستی اسرائیل بود و دوستان دیپلمات ما هوشمندانه به زعم بنده به لحاظ حقوقی در ساعات اولیه ترور آقای هنیه در تهران عمل نمودند. نامه‌ای که سفیر محترم ما در سازمان ملل متحد در واقع به شورای امنیت ارجاع داد، نکات بسیار دقیقی در این نامه مطرح بود، هم به لحاظ حقوق محکومیت این عمل با توجه به اصول حقوق بین‌الملل بود، هم در واقع تأکید و اشاره بر احترام ایران به اصول و در واقع قواعد منشور ملل متحد بود. و خب این در واقع بارها اقدامات اسرائیل از شورای امنیت محکوم شده، می شود از این مسیر هم در واقع
فرصتتون تمام آقای دکتر. خیلی متشکرم. من تشکر ویژه دارم هم از آقای دکتر کوچکی و هم از آقای دکتر کاظمی که نکات بسیار بسیار خوبی مطرح فرمودن. ان شاءالله وزارت خارجه کمک بکنه نهاد ریاست جمهوری، مجموعه‌ای که باید بالاخره این کار رو پیگیری بکنن، حتما استفاده بکنن از نظر حقوقدانان برجسته‌ای که وجود دارن در کشور و در خدمتشون هستیم. ان شاءالله استفاده بشه و به بهترین نحو ان شاءالله این بحث ترور شهید اسماعیل هنیه در ایران پیگیری بشه و محکوم بشن و ان شاءالله به سزای اعمالشون برسن. از همه شما شنوندگان عزیز که با ما بودید، پیامک دادید، اعلام نظر کردید، تقدیر و تشکر می‌کنم. به ویژه از استادان عزیزی که در این گفتگو با ما بودن تقدیر و تشکر ویژه دارم. در خدمت شما هستیم و همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خداوندگار خرد
نداری خیران نشست من است، نداری خیران نشست من است، جان سر به سنگین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان من.
اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره‌ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیتون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش می‌رسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
وقتتون بخیر باشه همیهنان عزیز، همچنان همراه رادیو گفتگو هستید. صدای اندیشه از روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، همچنان همراه ما باشید لطفا.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید.
شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزگرد های
گفتگو باید